خدای رو شاکریم که توفیقش رو عنایت فرمود تا چند جلسه ای توفیق داشته باشم محضر شما باشه. آنچه که به من فرموده ان موضوع بحث سیره اهل البیت علیهم الصلاة والسلام با محوریت سیره امام جواد علیه الصلاة والسلام، همینطور دیگه به شما همین رو گفتم. خب ما برای اینکه وارد بحث سیره امام جواد بشیم خوب است که یک مقدمه ای رو بیان کنیم در موضوع اصل سیره و اهمیت داشتن این مطلب که اصلاً چرا باید ما به سیره برخی افراد عمل کنیم، آشنا بشیم، تعرف پیدا کنیم و عمل کنیم و سیره معصوم، یعنی سیره اهل بیت که میگیم سیره معصوم مد نظر هست، این تا کجا حجیت دارد؟ دلیل حجیتش چیست؟ و برای چه کسی حجیت داره؟ چه کسانی این سیره رو می توانند بهش عمل کنند؟ و در نهایت این که این سیره رو ما از کجا میتونیم به دست بیاریم؟ اصلا این چند نکته به نظر میاد که اگر قبل از ورود به بحث باش آشنا بشیم شاید توفیقمون در آشنایی با سیره امام جواد یا مجموعه سیره اهل بیت بهتر خواهد بود و با یک نگاه روشن‌تری میتونیم بحث رو دنبال کنیم. و به علاوه این که این مقدمه ای که من درس میکنم در خیلی از مواد درسی دیگه و سرفصل‌های دیگر هم میتواند مؤثر و مفید باشه. مقدمه رو که این جلسه اگر بتونم مقدمه رو کامل بیان کنیم با این تأخیری که حضور پیدا کردیم چند عنوان رو بیان میکنیم. یک، مفهوم شناسی سیره. سیره چیست؟ هر بحثی رو خوب است که انسان اول مفهوم شناسی کند. مفهوم شناسی کنه همون جمله قدیمی در آغاز طلبگی ما طلبه های قدیم و قبل از ما بوده که می گفتن بدونیم سر چه کسی رو می تراشیم، سر بی صاحب نتراشیم، بدونیم که دنبال چه مطلبی می گردیم. سیره یک واژه عربی است، بر وزن فعل مثل جلسه، که این دلالت این وزن در حقیقت دلالت بر نوع و کیفیت وقوع یک عمل و یک فعلی که از انسان صادر شده می‌کند. اگر ما این رو از بر وزن فعله بخوایم بگیریم، اینجا دلالت بر مره می کند، دلالت بر دفعات این کار. واژه عربی سیر ریشش از همون سیر است، از همون حرکت، راه رفتن. مسیر هم به زمان حرکت و مکان حرکت اطلاق میشه. خب این ریشه یابیش که داشته باشیم در معناش، ببینیم اهل لغت سیره رو چطور معنا کردن برای ما. مصباح المنیر، میدانید مصباح المنیر مالکیه؟ مصباح المنیر کتاب لغته دیگه، از قدیمی ترین کتاب های لغت هم هست. مصباح المنیر جناب فیومی، یک جلدم بیشتر نیست. مصباح المنیر وقتی که سیره رو معنا میکنه میگه السیرتو الطریقه، سیره روشه. صار فی الناس سیرتن حسنتن او قبیحه، یعنی روشش یا روش حسنیست یا روشش روش قبیحیست. در برخی از منابع دیگر، مثلا کتاب جدیدترین از قدما، کتاب های لغت فراوانه، شما هم حتما این اطلاع رو دارید که کتاب های لغت علا عدت اقسام، بر چند گونه و چند نوع نوشته شده. برخی از کتاب‌ها کتاب‌های لغت ریشه یابی می‌کنن، ریشه لغت رو از چه اصلیه به دست می‌آورن. برخی از کتاب‌ها موارد استعمال رو بیان می‌کنن. برخی از منابع لغت ریشه قرآنیش رو برمی‌شمارن. برخی از منابع لغت ریشه حدیثیش رو برمی شمارن و استعمالات حدیثی. برخی ها نه، یه لغت عمومی هستن، اونچه مستعملات عرفیه هست رو برمی شمارن. مفردات راغب، راغب اصفهانی، کتاب لغت و خریت در فن واژه‌شناسی قرآن است. مجمع البحرین مال تریهی در میان شیعیان که ولایتش خوبه، ایشان استعمالات حدیثی رو برشمرده، 6 جلد یا 8 جلد بنابر تعقیب که شده. نهایه ابن عفیر در میان اهل سنت باز ریشه حدیثی رو برمی‌شمارد. یه کتاب جدیدی، حالا جدید امروز نیست ولی مؤلفش چند سال پیش مرحوم شده، مرحوم مصطفوی، کتاب به نام التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، 8 جلد این کتاب. ایشان در اونجا می نویسد و سیرت و فعله لبناء النوع، سیره از فعله است، بر وزن فعله، برای بنا ایجاد نوع است که این چه نوعی از عمل واقع شده. بعد از توضیحاتی که داره حرفای قدما رو نقل میکنه، اینو میگه در تحقیقش، آخرش میگه تحقیق اینه، فیدل علی نوع مخصوص من السیر، پس دلالت میکند بر یک نوع مخصوصی از حرکت. فیمتاز به نوع من الهیئه او الحاله او الجریان او الکیفیه. پس این نوعش امتیاز پیدا می کند از هیئت انجامش، تو چه قالبی انجام شده، در چه حالتی انجام شده، چه جریانی داشته، چطور جریان پیدا کرده، یا به چه کیفیتی. بنابراین چون که اینجا علم اصول نیست، درس اصول نیست که مفصل بهش پردازیم، هر عنوانی رو یک مختصر اشاره‌ای می‌کنیم می‌گذاریم، بقیه‌اش انشاءالله شما مطالعه کنید. بنابراین سیره که میگیم سیره معصوم یا سیره اهل البیت، دنبال یک جریانی و یک حرکتی از معصومین میگردیم که اون جریان حرکت گاهی در یک هیئت خاصی انجام شده، گاهی در یک حالت خاصی انجام شده، گاهی یک سیره جریانداری است و گاهی هم با یک کیفیت خاصی انجام شده. میخوایم بگردیم پیدا کنیم ببینیم پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم مثلا در باب رفتارهای اجتماعیشون با چه نوع و چه هیئت و چه قالب و چه کیفیتی با مردم مجتمع خودشون ارتباط برقرار میکردن. خب و اولا این اولین عنوانی که در این مقدمه بدم. و اما ثانیا، دومین عنوان در اینجا تقسیمات سیره. سیره مثل سایر عناوین و سرفصل‌ها دارای تقسیماتی میتواند باشد. معروف و مشهور اینه که اون سیره‌ای که دربارش بحث کردن 4 قسم از سیره است. میشود قسم پنجمی هم بهش اضافه کرد. 4 قسم، یکی اینه سیرت الناس، سیره مردم، مردم جامعه چطور رفتار میکنن، سیره عرفیه مردم. 2، سیرت العقلا، سیره عقلای جامعه چیه. 3، سیره متشرعه، اهل شرع، اهل دین، اهل مذهب، اینا سیرشون در هر موردی و روش رفتاریشون چطوره. و 4، سیرت المعصومین، سیره معصومین، من الانبیاء والائمه علیهم الصلاه والسلام. این 4 قسم سیره در میان اهل سیر بحث دربارش بحث میکنن. یه قسم 4 هم میتونیم ما، قسم 5 هم میتوانیم بیان کنیم. بله، عرف قسم 5 میشه عرف. بله، هم میخواد بگید در کنار این 4 تا یکی هم سیره عرف بگذاریم. آخه مگه ناس غیر از عرف هم زیر مجموعه نمیدون چون قرار بیان جدا کنه بحث شده. زیر مجموعه کدوم؟ سیره ناس. سیره ناس چیکار کردن؟
زیر مجموعهش عرف
دیگه. عرف همون عرف مردمه دیگه، مگر بیان بگیم مردم خودشون چند قسمن. بله، عرف اطبا یک چیزه، عرف مثلا دانشمندان یه چیزه، عرف مردم بازار یه چیزه. بله اون درسته، اینا همش عرف. اون وقت همش عرفه. خب قسم 5 اگر بخوام اضافه کنیم به این موضوع، باید ما اصل تقسیم رو تغییر بدیم. بیاییم بگیم که سیر یا سیره انسانی است یا سیره الهی است، یا سیره مردمیه، حالا از مردم عادی، علیکم السلام و رحمت الله، یا الله خواهش می‌کنم، پس فقط ما دیر نمیاییم، از ما دیرتر هم هست.
سیره مستمره نه،
سیره مستمره اینه،
برای ماشین مشکل
پیش اومد. خب الحمدلله، اهلا و سهلا و خوش آمدید، چون من وقتم محدوده، تقصیر شما نه، تقصیر بی عرضگی و کم عرضگی بنده است. بنده از قبل از هفت منتظر بودم که بیام خدمت شما و دیگه آقا چون شما بودید دیگه، بله، خب ما چون شما در لباس دیگری در ماشین دیدیم، بله، عرض کنم محضر شما که لذا باید تطبیق کنیم چهره ها رو هر جایی، عرض کنم محضرتون که بعدم من رأس نه یه درس دیگه ای دارم که اونجا باید بگم، اون درسم باید قبلش، ماشینم نیستیم که دگممون رو خاموش کنن، دگممون روشن کنن، بذار باید یک فاصله هم بشود، بذار حتما باید انشالله اگر قرار است که ما خدمت شما باشیم و زحمت به شما بدیم زودتر بیاییم و سر وقتم شروع کنیم و سر وقتم تمام کنیم که بتونیم من 8:30 اون جای درس بعدیمون باشیم که توفیق داشته باشیم. خلاصه اهلا و سهلا، خوش آمدید. از که اگر میدونستیم شما براتون مثل ما مشکل پیش میاد، میامدیم تو مسیر دنبال شما با هم میامدیم. عرض کنم محضرتون که سیره الهی و سیره انسانی باید این تقسیم کنیم، اصل تقسیم رو تغییر بدیم. ما اگر سیره الهی رو اینجا در حقیقت قسیم سیره انسانی قرار دادیم، سیره خدا و سیره مردم، سیره خلق در واقع، سیره خدا و سیره، سیره خدا همون خلق خداست، خلقت خدا، عمل خدا و خلق، تدبیر، اینها عقاب، ثواب، محاسبه، همه اینا می شود سیره الهی، که حالا اونا در واقع همون شرع و شرائع می شود در حقیقت، خیلی ضرورت نداره ما اینجا تقسیم کنیم اینو، چون اون عنوان دیگری داره، ولیکن میشه کسی بیاد، ما مانع نمیشیم اگه کسی خواست اینطور تقسیم کنه. ما سیره انسانی و مادون خدای عزوجل اینجا مراتب پیدا میکنه، از سیره عموم مردم تا سیره متشرع، سیره عقلا، سیره معصومی. خب این هم عرض کنم محضر شما که یک اشارهی به تقسیم این بحث، که یه نکته سوم ها و ثانی، اما ثالثا نکته سوم نه، برگشتیم به عقب، گفتیم اگر قسم پنجم بخوایم اضافه کنیم باید برگردیم به مقسم، مقسمو بگیم از سیرتو تنقسم الی قسمین، سیرتون الهیه و سیرتون بشریه، بعد و سیرت البشریه تنقسم الی اربعت اقسام، سیرت الناس، سیرت العقلا، سیرت المتشرعه، سیرت المعصومین. درست شد؟ پس اگه خواستیم بگیم پنج قسمه، باید اینجا اصل رو، مقسم رو تغییر بدیم، بعد اینجا میشه هر پنج قسم، هر کدوم قسیم دیگه. خب عرض کنم محضر شما، اما ثالثاً سومین نکته این است که اصلا محل بحث سیره کجاست؟ سیره رو باید کجا بحث کنن در بارش؟ تو کوچه و بازار باید در بارش بحث کنن؟ یا اگر در علمی از علوم است، کدام علم متکفل بحث عن السیره هست یا حول السیره هست؟ در پاسخ این مطلب باید اینطور گفت که محل بحث سیره علم اصول است، چون سیره در واقع میخواد حجیت پیدا کند تا بتواند به عنوان یک دلیل مورد استناد قرار بگیره. لذا جایگاه اصلیش بحث اصول، اما گاه گاهی هم در علم کلام هم بحث می شود به جهت اون، خصوصا در سیره معصومین، دست سایر اقسام در سیره معصومین، به جهت این که اون جایگاه صاحب سیره روشن بشود، لذا بحث میکنن در علم کلام از جایگاه عصمت حضرات معصومین. هذا ثالثا. و اما رابعا، نکته چهارم در این مقدمه این است که خب آقا شما اینجا چهار قسم یا پنج قسم، سیرت و ناس، عقلا، متشرعه، بعد سیره معصومین، حالا غیر از اون بس انجام که مقسم رو تغییر بده. فرق سیره معصومین با سایر اقسام چیه؟ دقت می‌فرمایید، سیرت المعصومین با سیره سایر مردم از عقلا و متشرعه تفاوتش در چیست؟ تفاوت علمی و عملیش چیه؟ و الان این میفهمیم این آقا معصومه، این آقا معصوم نیست. اما در مقام استفاده و استدلال چه تفاوتی دارد؟
از معصوم اگر دیگه
خب حالا تعامل بفهمید، گوش بدید ببینید که آیا که من میگم با اون مطلب شما درست در میاد. اگه درست در اومد تایید کنید، اگه نه یامد فقربوه علی الجدار. عرض کنم محضر شما این که در تفاوت عملی میتواند اینطور باشه که سیره معصومین یک مرحله نیاز به اثبات و احراز دارد تا ازش استفاده بشود، اما سیره سایر افراد دو مرحله عملیات لازم است، نه یک مرحله صدور اون فعل و دو مرحله صدور نیست که آقا اشاره کردن فهمودن. یک عملیات علمی لازم است و اون احراز و سیره است درباره معصومین، که این فعل فعل المعصوم هست، به صرف احراز می شود دلیلون و حجتون. اما درباره عقلا، درباره متشرعه، درباره سیره مردم، اینا بعد از این گفتیم این سیره اونها هست، این فعل صدر عن العقلا یا هذا الفعل هذه دیدن العقلا یا سیره عقلا متشرعه هست، بعد باید ببینیم که آیا این مورد امضاء شارع هم قرار گرفته یا نگرفته، آیا تایید شارع رو هم دارد یا ندارد. تفاوت این چنینه درباره معصومین، بعد از احراز هیچ کاری دیگه نداریم، احراز که شد می شود حجت، اما درباره غیر معصومین بعد از احراز باید به دنبال تایید بگردیم که آیا این امضا شده یا امضا نشده. هذا رابعا. و اما خامسا، پنجمین نکته یا اما نقطه الخامسه، نقطه پنجم، چون در عربی نقطه صحیحه، نقطه صحیح نیست، اگرچه در اصطلاحات علمی در کتابهای علمی بازم میگن النقطه الاولى نقطه ثانیه مثلا، ولی در محاورات هیچ کس نقطه نمیگه، نقطه معنای جوکه، نقطه النقطه الاولى النقطه الثانیه. خب نکته پنجم اینه که ما فارسی میگیم نکته پنجم این است که چرا از سیره معصومین تبعیت بکنیم، حالا در حوزه شرع فقاهت، در حوزه از کنم محضر شما کلام، در حوزه مسائل اجتماعی، در حوزه مسائل تربیتی سیاسی. چرایش اینه که قرآن کریم دو کار کرده. یک، آمده معصومین رو برای ما الگو معرفی کرده، اسوه معرفی کرده. اسوه کسی است که یجب علی المجتمع التأسی بهی، بر مجتمع واجبه که به او تأسی کنن، اقتدا کنن، و الا اگر اقتدا لازم نباشد بر مردم، جعل الاسوه عبارتون عن الجعل عن جعل لغو، عبارتون عن جعل لغو، از یک جعل لغو عبارت می شود. حتما اسوه برای اینه که بهش تأسی بشود. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله والیوم الاخر و ذکر الله کثیر. اسوه قرار داده شده، اینم یه معنای عامی برای هر کسی که خلاصه اعتقاد به خدا دارد یا مولا آخر دارد. حالا این اسوه، اسوه اعتقادی هم هست در اینجا که برای معتقدینه، اما پیغمبر و اهل بیت اسوه للجمیع هستند، برای لجمیع الناس، حتی للذین لم یعتقدوا به، حتی اونایی که معتقد نیستن بهش، معتقد نشدن، برای اونام هست. حالا انشاءالله در آینده بهش میپردازیم که چطور پیغمبر و اهل بیت، اگر نگفتم یادتون باشه در جلسات بعد مطرح کنید که چطور اهل به پیغمبر برای همه مردم اسوه الگوان و همه مردم به اینها عمل در واقع تأسی میکنن، حالا خواسته یا ناخواسته.
قرآن معرفی کرده معصومین اسوه حسنه هستن، بعد اگه ما اهل بیت رو اسوه حسنه قرار بدیم و تو سنت پیامبر بچرخیم، و باز باید تو قرآن هم هست، اما تو قرآن مثلا غیر مستقیم، مثلا حدیث ثقلین اینجا پیامبر مثلا دیگه که معصومین اسوه.
ما وقتی که پیغمبر رو قرار داد، پیغمبر که معصومه، اهل بیت هم معصومن دیگه، اگه مدار اسم ما گفتیم معصومین رو اسوه قرار داده، اگر معصوم اسوه قرار داده شد دیگه، لا فرق بین ان یکون المعصوم نبیا او اماما، فرق نمی کنه ما معصوم پیغمبر باشه یا امام باشه، این اگه این عنوان قرار داده. اگه گفتیم نه، خدا پیغمبر رو اسوه قرار داده، کما که ظاهر این قرآن است، ظاهر آیه است، اونجا باید به سنت هم مراجعه کنیم، به روایات حضرات معصومین، حدیث ثقلین، حدیث لوح و چیزهای دیگه. البته قرآن کریم اینجا تصریح کرده که لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، اما در اونجا اینکه فرمود اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت در همه جوانه بست دیگه، اطاعت یه مصداق اطاعت همین عمل به سیره و اسوه قرار دادنه. پس هم از قرآن میشه به عنوان عام استفاده کرد، هم به عنوان ثقله این رو بارد.
ما بعد از وقت هم اینجا هستیم،
البته این که معصوم قرار نمیدن، حالا ما این مقدمه میمونه برای هفته بعد دور بخششم، معصوم قرار نمیدن، اینجا اهل سنت همه یک دست نیستن، اونها امام ندارن، امام قرار نمیدن، بعد از پیامبر میگن مردم خودشون انتخاب کردن. لکن درباره اهل بیت، حالا همشون هم اگر نباشد، لااقل درباره خمسه طیبه برخی از علمای اهل سنت قائل به عصمت اونها هست، برخی از علما کتاب نوشتن، مثلا یک مفتی حلب سوریه جناب الشیخ الدکتر محمود عکام بالعین، دکتر محمود عکام سرچ کنید، دنبالش بگردید، حالاتشو بخونید، ایشان کتابی دارد در عصمت خمسه طیبه، در عصمت خمسه طیبه. لذا همه رو نمیشود گفت، اما برخی از علما هستند که قائل به عصمت برخی از ائمه معصومین هستند. و باز درباره بقیه معصومین هم تفاوت‌هایی وجود داره در میان اهل سنت، حتی درباره امام زمان در خصوص مهدویت عقیده ابن عربی از جهت شفافیت مثل عقیده ما هست که امام زمان نامش چیست، از چه مادری، از چه پدری، کی دنیا آمده، اینا. اما بعضیا اصل مهدویت قبول دارن اما میگن هنوز دنیا نیومده، برخی ها اعتقادات دیگه دارن، به مهدویت نوعی قائلن، اونا دیگه بسایی که
اعتقاد امام زمان بعد از اونایی که مالا محب بخون باشن و آدم خوبی
هنده
قبول دارن،
نه از کردم که امام قبول ندارن، اما اهل بیت رو قبول دارن، این که اینا اهل بیت پیغمبر هم
درست
کردم دیگه، این که بله شما معیدید دیگه، بله شما موافق که حرف نمیزنید، مخالف حرف نمیزنید. عبدالله بخشید میخوام فضای جلسه خیلی شما رو خسته نکنه، ولی جسارت نمیخوام از کنم نظرتون که بله اولا همین نکته رو گفتم، امام قبول ندارن، اصلا مقام امامت ندارن اینها در اونجا. البته باعث این نکته که مقام امامت ندارن در میان اهل سنت، برخی از اهل سنت صوفی هستن، برخی نه صوفی نیستن. صوفی ها خیلی به ما نزدیکن و فکری دارن مثل ابن عربی و اینها داشتن در فلسفه، غیر از این الان صوفیاشون هم این حرفو دارن که یکی از علمای بزرگ اهل سنت خودش در منطقه من میگفت که درباره این، البته برای ما حرف خوبی نیست، برای اونها حرف خوبیه، ما شیعیان بین خلافت و امامت فصلی قائل نیستیم، امام خلیفه است و خلیفت هو الامام، امیرالمومنین رو هم خلیفه میدانیم، جانشین پیغمبر، هم امام میدونیم. اما اونها این حرف در میان خودشون خوبه که میگفت که ما ابوبکر و عمر رو و عثمان رو، اینها رو خلیفه میدانیم نه امام، و تعبیرش بود که صد خلیفه یک امام نمیشود، علی امام است. این حرف در میان اونها خوبه در میان خودشون، اما به اعتقاد ما الخلیفه تو هو الامام و الامام هو الخلیفه. خب
استاد بخشید حالا بحث شاید خارج بشه، پس از همین جهت معتزله میگن مفصول بر مثلا اون
حتی بر مفصول
حتی بر افسر در جایی که
بعد دیگه طبعا حالا البته اونم عنوان رو تغییر میدن، میگن این خلیفه است و اون امامه، اگر این دوتا عنوان جدا قرار بدیم هرگز دیگه اون واسه تقدیم و اینا حاصل نمیشه، چون اونجا خودش اینجا خودش داره و اعتراف هم میکنن که امام، و با این تعبیر که صد خلیفه یک امام نمیشود. و حالا این حرف در میان خودشون، این حرف در میان اونها خوبه در میان اونهاست، و صوفی هم محبت اهل بیت جزی از دینشونه، حالا بعدا اگه فرصت شد نمونه‌ای براتون میگم. خب این سیره قرار دادن پیامبر در پیامبر اسلام، درباره ابراهیم هم در دعای از قرآن وارد شده، قد کانت لکم اسرتون حسنتون فی ابراهیم والذین معه و لقد کان فی رسول الله، امیر مومنان هم درباره سیره فهمون لقد کان فی رسول الله کافن لک فی الاسره، پیغمبر شما دی پیغمبر دارید، چون صد آمد نود هم پیش ماست. یا در جای دیگه امیرالمومنین فرمود فتعصب نبیک الاطیب الاطهر. خب این دلیل، این نکته چندم بود؟ پنجم. و اما نقطه السادس، نقطه ششم، مقدار دلالت سیره معصومه. سیره معصوم که میخوایم بهش پردازیم، چون مدار و محور بحث ما سیره معصومینه، تا چه مقدار دلالت میکنند؟ یه توضیحی درباره این قضیه بدیم. اصل بحثش جاش علم اصوله که حتما خوندید یا در بحثای خارج پیگیری میکنید، اما اینجا به جهت اینکه تو فضا بیشتر قرار بگیریم، ناچارم یک بحث کوتاهی رو تقدیم کنم تو این چند دقیقه باقی مانده از وقت من که فرصت هست. اینه که درباره مقدار دلالت سیره معصوم یا فعل معصوم، ببینید بین سیره و سنت فرق بگذارید. سنت عبارتون عن قول المعصوم، فعل المعصوم تقریر المعصوم، اون جداست. سیره با این معنایی که بیان کردیم، اون معنای لغویش بیان کردیم که معنای اصطلاحیش هم باز همینه، خارج از معنای لغوی نیست. اینجا که میخوایم بهش عمل کنیم به دلالتش، ما باید از کنم به نظر شما، به نظر حقیر میرسه که با دو مقام از بحث رو مطرح کنیم. میگم شما خودتون مطالعه کنید. باید بگیم که اینجا دو مقام از بحث وجود داره. البحث الاول یا المقام الاول حول مقام المعصوم، البحث الثانی حول فعل المعصوم. وقتی میخوایم دلالت سیره معصوم رو ارزیابی کنیم، اندازه‌گیری کنیم تا کجا هست، اول باید ببینیم این معصوم کیست، این معصوم دارای چه مقامی است، بعد ببینیم فعلش و عملش و کارش تا کجا دلالت میکند. درباره مقام معصومین، این بحث این دو مقام، یکیش فعلش جاش علم اصوله، مقام معصوم جاش کجاست؟ علم کلام است. زمین که عرض کردم که سیره معصوم، سیره رو درش در دو جا بحث کردن، یکی در اصول با معنی که اصل این بحث جایگاهش اصوله، اما در کلام هم بحث کردن به این جهت. خب در اینجا اما الاول، یعنی درباره مقام معصوم، مقام اول، فیختلف فیه الانوار، این اختلاف میشه درش، در نظرهای گوناگونی وجود داره. النظر الاول، الرأی الاول، اول رأی اینه که یقول بعصمت الامام عن المعصیه فقط. نظر اول اینه که میگن امام و معصوم کسی است که او معصوم از گناه است، یعنی گناه مرتکب نمیشه، حرام مرتکب نمیشه، حرام مرتکب نمیشه، اما مکروه میتونه مرتکب بشه، یعنی فعل مرجو میتواند مرتکب شود. این یک. نظر دوم، یقول بعصمت الامام عن المعصیت والفعل المرجو، دوم اینه که امام معصومه، هم از حرام هم از فعل مرجوع، یعنی امام حرام که انجام نمیده مکروه رو هم مرتکب نمیشود. این نظر دوم. اینا بحثاش مرحوم مظفر مثلا آورده در کتاب خودش، دیگران هم آوردن، آقای سبحانی هم یه کتابی درباره عصمت انبیا و معصومین داره، اونجا هم مراجعه کنید، بحثا رو مطرح کردن، فقط من عنوانش میگم. النظر الثالث او الرأي الثالث، رأي سوم، يقول بعصمة الإمام عن المعصية والفعل المرجو والفعل المباح. نظر سوم اینه که امام هم معصومه از حرام، هم از مکروه فعل مرجو، هم از فعل متساوی طرفین فعل مباح. یعنی اصلاً امام جواز بالمعنى الاخص که مباح باشد رو هم مرتکب نمی شود، جواز من الاخص که مباح باشه رو مرتکب نمی شود، مباح رو مرتکب نمی شود. بناءً على ذلك، بنابر از کنم محضر شما که این نظر سوم چی گفت؟ گفت نه حرام، نه مکروه، نه مباح. بناءً على ذلك كل ما يفعله المعصوم فهو فعل راجع، بنابراین هر چیزی که امام انجام داد حتما فعل چیه؟ راجح است، یعنی مباح نیست، حتما استحباب دارد، فعل راجحه. بنابراین نظر سومی که از کنم محضر شما وجود دارد. نظر چهارم و رأی چهارم اضافتاً الى ما ذکرنا، علاوه بر اون چه که ما ذکر کردیم، معتقدن به این که یقول به عصمته عن الخطا و عن السهو، امام از خطا و از سهو هم معصوم است. سهو نمی کنه، چیزی یادش نمیره، خطا نمی کنه، اشتباه نمی کند.
علاوه
بر اونایی که گفتیم، علاوه بر اونا خطا هم نمی کند، سهو هم نمی کند. البته شما حتما تعقیب کنید، بین السهو و الاسهاء فرق کما بین الارض و السماء، بین سهو و اسهاء فرق زیادیه. اسهاء یعنی به فراموشی زدن، سهو یعنی فراموش کردن. مرحوم شیخ صدوق رساله‌ای دارد فی سهو النبی، مرحوم تستری صاحب قاموس الرجال رساله‌ای دارد فی اسهاء النبی، یعنی اونجا اومده گفته که رد کرده در واقع حرف شهید شیخ صدوق رو و فرموده این که سهو نمی کنه اما اسهاء ممکنه انجام بشه. خب حالا اینها از کنم محضر شما نظراتی است که در این باره وجود دارد، ولی دیگه حالا این بحثا کدومش درسته کدومش نادرسته، اینا بحثای جاش علم کلام است که در اونجا باید بحث کنید، ولی این در اینجا وجود داره. یه عبارت از شیخ طوسی بخونم براتون، ایشان میگه یجب ان یکون الائمه معصومین، ائمه علیهم السلام معصومین مطهرین من الذنوب کلها صغیرتن و کبیرتن عمدن و سهوا و من السهو فی الافعال والاقوال به دلیل انهم لو فعلوا المعصیه لسقط محلهم من القلوب و ارتفع الوثوق و کیف یهدون بالضالین المضلین. میگه پیغمبر امام ائمه معصومین باید از گناهان همش صغیره باشه کبیره باشه، عمدی باشه سهوی باشه، و از سهو، این سهو غیر از اون سهوانه، سهوان یعنی اینکه غیر عمدی هم گناه مرتکب نمی شود، از سهو از فراموشی، در افعال و در اقوال، هم در افعال ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. بعد میگه به خاطر اینکه اگر این گناهی مرتکب بشه عمدن یا سهوان، دیگه جایگاهش در میان دلهای مردم میافتد و مورد اعتبار نیست. بعد میگه چطور کسی که خودش ممکنه گمراه بشود، چطور مردم با به وسیله گمراهی ما هدایتشون کنیم در جامعه؟ حالا این از کنم محضر شما که این چنینه. و حالا اون این که باز مثلا اهل سنت در اینجا دوباره اختلافهایی دارن، در اینجا اونا درباره انبیا هم همین حرف مطرحه، اما درباره انبیا و اسمتشون اونها میگن پیغمبر در حین نبوتش باید اسمت داشته باشه، نه قبل نبوتش. لذا که پیغمبر میگن قبل از نبوتش مشرکم باشه اشکالی ندارد، مشرکم باشه اشکالی نداره، ولیکن پیغمبر درباره اجداد خودش فرمود که تا عدنان رو بشمارید و بعدش رها کنید. خب عرض کنم محضر شما، این درباره بخش اول گفتیم دو مقام از بحث داریم، یکی درباره مقام معصوم، یکی درباره فعل معصوم. مقام معصوم این درباره فعل معصوم. فعل معصوم دو گونه است، یعنی فعل المعصوم ينقسم الى قسمين، القسم الاول الفعل المجرد عن كل قرينه، فعل و رفتار معصوم بدون قرینه، فعل به ما هو فعله، فعل به ما اینکه خود این فعل امام هست معصوم هست. دو الفعل المقترن بالقرینه، فعلی که مقترن به قرینه شد. خب اینا در مدار دلالتش شکی نیست که فعل معصوم در قسم دوم اگر مقترن به قرینه بود، دلالتش یعنی یمکن القول به دلالت سیرت المعصوم او فعل المعصوم المقترن بالقرینه یمکن القول بدلالتها على كل جهت تؤيدها القرینه. هر جایی که قرین دلالت میکنه تا اونجا دلالت دارد، ولو قرین دلالت بکنه بر چی؟ بر وجوب. اینم دلالت بر وجوب میکند. پس فعل معصوم، سیره معصوم اگر همراه قرینه باشه تا هر کجا قرینه بکشاند ما غالب دلالتش میشیم. اما اگر اون فعل از کنم محضر شما که مجرد از قرینه باشد، از هر نوع قرینه، قرینه حالیه، قرینه مقالیه، قرینه متصل، قرینه منفصل، از هر قرینه از کنم محضر شما قرینه متصله و منفصله، از هر قرینه جدا باشد، این فعل لا يدل على اكثر من الجواز، بیش از جواز دلالتی نمی کند. اینی که امام انجام داد، اینی که پیغمبر انجام داد، فقط دلیل بر اینه که این کار جایز است، بیش از این دلالت نمی کند. حالا در اینجا سؤالی مطرح است، می شود مطرح کرد که آقا مقصود از این جواز چیه؟ در این جواز معنی العامه، بدن العامه، یا جواز معنی الخاصه؟ جواز معنی الخاص یعنی مباهه، یا اینکه جواز معنی العامه یعنی الجواز مع المنع من الترک، الجواز بدون منع از ترک، اینا که شامل مکروه بشود، شامل از کنم حضر شما که واجب بشود، مستحب و شامل واجب بشود، کدام هست؟ شکی نیست که اینجا وقتی میگیم جواز، جواز معنی العامه، جواز معنی الخاص نیست، دلالت بر جواز میکند معنی العام. بله، جواز معنی العام قدر متیقنش کجاست؟ مباح. قدر متیقنش مباح. تکرار میکنم، دقت فرمودید، جواز بالمعنی العام هم شامل وجوب، هم شامل مستحب، هم شامل مباح میشود. اما اینی که قرینه ندارد، قدر متیقن این کجاست؟ مباح. از مباح پایین تر دیگه نیست، از مباح پایین تر دیگه نیست، فقط از کنم محضر شما که به قدر مباح هستش. اما بیش از مباح، آیا این فعل معصوم برای استباب دلالت میکند؟ این با تابع قرینه باشیم. پس فعل معصوم، سیره معصوم که مجرد از قرینه باشد، فقط دلالت بر جواز میکند، جواز من الام، اما قدر متیقنش اینه. نگیم جواز من الاخص که بعد اونجا سرگاف تو خمره گیر کنه، جواز من الامه. اما چرا میگیم وقتی داره مباح میکنه من الام استباب من شامل نمیشه؟ چون قدر متیقنش، قدر متیقنش مباح هستش. خب از کنم محضر شما بقیهش نمیشه. اما حالا این قرینه گاهی از اوقات تو خود عمل هست. تأمل کنم، یه اشاره میخوام بکنم برای اینکه دیگه بستم تموم کنم. ببینید، خود این قرینه، این عمل هیچ قرینه درش نیست. پیغمبر آمد نماز خوند، پیغمبر آمد نماز خوند، در نماز صبح جهریه هم خوند، در رکعت اولا و رکعت ثانیه بعد از هم سوره کامله خواند، سوره کامله فعل الامامه. ما هیچ حدیث قولی هم نداریم اینجا، میگه ما هستیم و این سیره پیغمبر. آیا قرائت سوره کامله این جایز است یا واجبه یا مستحبه؟ کدامش دلالت بر چه میکنه؟ این که جهریه خواند، ما هیچ روایت و آیه‌ای هم نداشته باشیم دلالت بر وجوب جهر بکنه در صلات صبح، صلات مغرب، عشا. اونجا آیا این جهر النبی، جهر الامام، یدل على استحباب الجهر، یدل على وجوب، یا یدل على الجواز؟ میگیم طبق قاعده دلالت بر جواز میکنه، بیش از جواز دلالت نمیکنه. اما گفتیم قرینه باشه، اما گاهی قرینش توشه. به قول برخی از آقایون، آقای راشد یزدی میفهمد من که بعضی از آقایون عمامه دارن، بعضی هم عمامه‌شون توشونه. میگفت اینا بعضی از اینا قرینش تو خودشه. چطور؟ اگر این فعل معصوم همراه با این بود که این فعل فعل عبادی بود، چون عبادت حتما باید راجح باشد. عبادت از اعمال قربیه است، قصد قربت میخواد، باید راجح باشه. یعنی اگر چیزی که راجح نباشد نمیشود عبادت. لذا اگر فعل معصیره معصوم عبادت باشه، حتما اقلش قدم متیقن چیه؟ استحبابه. قدم متیقنش مباح نیست، استحباب است. یا اگر امام تکرار کرد، چند بار تکرار کرد، ملتزم بود، این باز از کنم محضر شما که دلالت بر بیش از این میکند. از عبادی بودن فعل میتواند از اصل ماجرا خارج کند. استمرار فعل معصوم، بله بله الان داریم بلند میشیم، ممنونم بله. استمرارش، مداومت بر یک فعل مفید ترجیحش میتونه باشه. مثلا وقتی که امام صادق فرمود که آقا کان رسول الله اکثر ما یجلس تجاه قبله، امام صادق فرمود اکثر جای پیغمبر رو به قبله، این بس یک ترجیحی دارد، فقط دلیل بر جواز نیست. تکرار فعل پس اگر باشد، این از کنم محضر شما که استمرارش یا تکرارش، البته استمرار تکرار فرق میکنه، استمرار همیشه این کارو میکرده، تکرار بیش از یک بار، پنج بار، چهار بار، ده بار این کارو کرده. اینم از کنم محضر شما که مثلا پیغمبر پیشگام در سلام بوده بر صبیان، خب خیلی موارد مشاهده شده، ممکنه یه بار، خیلی موارد بوده، اینا داره بر رجحانش میکنه. یا نقل سیره معصوم توسط معصوم دیگری، معصوم دیگری هم نقل میکند، این باز دلیل میتونه که یه مقدار قوی تر باشه. یا سیره عملی امام همراه با قول امام است، یعنی بعضی وقتا پیغمبر یا امام وقتی سیره خودش رو نقل میکند، خودش نه، همراه با قول نقل میکنه، میگه ما این چنین هستیم، ما این چنین هستیم، مروعتنا اهل البيت العفو عمن ظلمنا و اعطاء من حرمنا، ما این دور هستیم که عفو میکنیم اون کسی که ظلم کرد به ما، میبخشیم اون کسی که محرومیت برای ما ایجاد کرد. یا میگه آقا امرنی ربی به مدارات ناس کما امرنی به اداء الفرائض، این بیش از این دلالت میکنه، هم قول همراه اون هست. اینم عنوان ششم بود یا عنوان هفتم، نقطه ششم. هفتمین نقطه این که آیا سیره دلیل مستقل یا دلیل تبعی است. هم میتونه دلیل مستقل باشد، هم بعضی جا میتونه دلیل تبعی باشد. مثلا ما آیه قرآن داریم درباره نماز جمعه، اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر الله، امر دارد بشتابید، امر به طور طبیعی باید دلالت بر وجوب میکند، وجوبم ظاهرش وجوب تعیینی است، اما قرینه فعل امام فعل معصوم میاد میگه آقا این وجوب وجوب تعیینی نیست، وجوب تأخیریه. پس سیره میاد چیکار میکند؟ اینجا انصراف میده یک دلیل رو از اون ظهور دلیلیتش. اینم از این نقطه آخر که وقت میدم. منابع نقل سیره کجاست؟ نقطه هشتم میشه. منابع نقل سیره فراوان است. اولش قرآن، خود قرآن سیره رو نقل کرده، یعنی یکی از منابع اصلی نقل سیره خود قرآنه. پی خدا فرمود فبما رحمت من الله لنت لهم، تو که نرم خو شدی سیره تو، فبما ما رحمت من الله ولو كنت فظا غليظ القلب لانفض من حولك وانك لعلى خلق عظيم، تو این چنین سیره پیغمبر رو خدا از کنم محضر خودش خلق درباره اهل بیت و یطعمون الطعام على حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، این سیره رو خود قرآن نقل کرده، اینا این کارو کردن، یعنی یکی از بخش از کارهای قرآن گزارشگری است. دومین منبع روایات خود معصومین است، خود روایات بیانگر سیره است. سوم تاریخ، تاریخ میتواند بیانی، خواستیم سیره پیدا کنیم خصوصا در سیره پیغمبر در ائمه معصومین که پیغمبر و امیر مومنان در جنگ ها میخوایم پیدا کنیم، در تاریخ میشود پیدا کرد. چهارم کتاب های تراجم و رجال درباره ائمه معصوم میرسن، در حالات اینها شخصیت های علمی و بزرگ مسلمان بیان میکنن، به اینا که میرسن اینطور میگن، حتی اهل سنت هم دارن، یعنی کتاب‌های رجال و تراجم اهل سنت به ائمه معصومی که رسیدن درباره اونها مطالب بیان کردن، گفتن، حالا بعضیشون بی‌انصافی بعضیشون با انصاف. در مورد مثلا ابن حبان سنی بستی در حقیقت ایشان درباره مال اهل بست بوده. ایشان از کنم محضر شما که درباره امام رضا داره، البته گاهی بی انصافی هم کرده، ایشون در دو کتاب داره، یکی ثقات یکی مجروحین. امام رضا رو هم در ثقاتش آورده هم در مجروحین، یعنی هم در روات ثقه هم در روات مجروح آورده. بر مجروحین که گفت قد یحما و یختی، حرفای نادرستی هم زدن، در ثقاتش حرفای خوبی زدن. خب این کتاب از اهل سنت مثل طبقات الکبرا، مثل اصابت فی تمیز صحابه، در کتاب‌های شیعه مثل کشف الغمه، مثل کتابی که جدیداً نوشته شده مثل علامه جعفر مرتضی، مثل سیرت النبی الاعظم، اینها. و پنجم از کنم محضر شما مناقب فضائل، کتابایی که در مناقب فضائل اهل بیت نوشته شده، برخی از اونها نقل سیره حضرات معصومین است. این مقدمه‌ای که بهش پرداختیم انشاءالله ورود پیدا میکنیم به سیره ائمه معصومین، خصوصا امام جواد علیه السلام، و در جلسه و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.